واقع ببریم و ثبت کنیم به شرط اینکه زنده باشه و هدف این ثبت هم پاسداری و رسوندن این میراث به نسل‌های آینده.
درسته.
در اون زمان ما تصمیم گرفتیم سه تا کشور توافق کردیم که این کار رو انجام بدیم و من یادم میاد زمانی بود که در افغانستان اگر درست یادم باشه اختلافاتی در مورد یک انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود و اختلافاتی بود و شرایط کشور جوری نبود که حالا اولویت احتمالاً اون موضوع فرهنگی باشه چون باید اسنادی توی کشور آماده سازی میشد و می اومدن و ما هر سال یک مهلت مشخصی داریم برای تقدیم پرونده. در اون مهلت کوتاه و مشخص افغانستان نتونست با این پرونده همراهی کنه. خب اون پرونده هم یک بار از طرف این سه کشور تقدیم شد و متاسفانه تایید نشد. بار دوم که پرونده رو در واقع مسئولیتش رو به من محول کردن، افغانستان تقاضا داد که بپیونده به پرونده. اونجا افغانستان نیاز به رضایت ماها داشت، ولی ما نیاز به رضایت افغانستان نداشتیم چون ما در امر حقوقی پیش قدم بودیم.
بله.
و فکر میکنم حالا اون خبرنگار محترمی که این رو نقل
درست منتقل نکردن،
آقای دکتر ایزدی، یک اشتباه سهوی در جمله بندی کردن. در مورد بهزاد هم اگر ما بخوایم ثبت کنیم با نام بهزاد، الان افغانستان این کار رو کرده، ولی اگر افغانستان بخواد کلیت مینیاتور رو بپرونده ما بپیونده، باید از ما کسب رضایت کنه که ما منظورمون جوامع میراث داره ما هست.
بسیار خوب، فکر می‌کنم نکته مهم اینه که اینجا بحث مالکیت مطرح نیست، همونطور که شما اشاره کردین هدف حفظ این عناصر فرهنگی و میراث معنویه که امیدواریم اتفاق بیفته.
نه هیچ، نه استنادی به مالکیت هست، نه اساساً مالکیت آنچنان در مورد میراث فرهنگی غیر مادی که مربوط به جوامع هست آنچنان معنادار نیست. اما یک نکته که به نظرم ما باید بیشتر بهش توجه کنیم، من دیدگاه شخصیم رو عرض میکنم به شما و شنوندگان، این هست که در شرایطی که خب جوامع در حال تغییرن، فرهنگ ها دارن از دوران قدیم به جدید با یک سرعت زیادی تحولاتی توشون رخ میده و با شرایط منطقه‌ای که ما با علاقه همتباران و همزبانان عزیز افغانستانی داریم تجربه میکنیم، اصلا یکی از وظایف فرهنگی ما هست که حمایت کنیم از هر آنچه که اونها میخوان در به خصوص صحنه بین‌المللی انجام بدن، چون هر کدوم از این میراث وقتی که ثبت بشه و پاسداری بشه بخشی از ریشه فرهنگی ماست. ما نمیتونیم هیچ ایرانی نمیتونه فکر کنه که فرض کنیم میراث فرهنگی در هرات یا در غزنه یا در مزار شریف خدای نکرده آسیبی میبینه ولی به ما آسیبی نمیرسه. ریشه های فرهنگی بخش بزرگی از فرهنگ خراسان ما در افغانستانه. در افغانستان امروز ما خب یک ملت بودیم و یک فرهنگ.
بله، بله.
تاجیکستان همچنین، یعنی ما به جای اینکه احساس رقابت بکنیم واقعا حداقل با کشورهای
احساس رفاقت بهتره بکنیم،
باید پشتیبانی کنیم همچنان که اونها هم توقع داریم از میراث ما پشتیبانی کنن و همچنین هم هست. یعنی هر وقت که ما ثبت جهانی انجام میدیم ما صمیمانه ترین حمایت ها و تبریکات رو واقعا از دوستان تاجیکستانیمون به خصوص و بعد از دوستان افغانستان و ازبکستان میگیریم.
متشکرم از شما آقای دکتر نیکمان، قابل تقدیر اقداماتی که جناب عالی و همکاران تلاش کردید که اتفاق بیفتد، به خصوص اتفاق اخیر که راجبش صحبت کردیم، هنر آینه کاری در معماری ایرانی که به ثبت جهانی رسید. سپاس از شما مدیر محترم مؤسسه میراث مانا نقش که دارای مقام مشورتی در یونسکوس و انشالله که اتفاقهای خوب دیگری رو هم بتونیم در آینده اطلاع رسانی کنیم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
زنده باشید.
چه حس خوبیه با تو بسازم همه دنیا رو، میخوام زنده کنم بازم تموم آرزوها رو، میخوام بازم کنار تو گل امید و بکارم، میخوام با خنده و شادی روزای خوب و بشمارم، بباریم مثل قطره های بارون رو تن هر درختی عاشقونه، بیا با هم بکاریم بذر عشق و سرسبز عشق و آخه سرسبزی حق باقمونه. هستیم، میسازیم خونه امید، به سختی ها نمی بازیم، میشیم ما هر کدوم خورشید، میتابیم و توی سرما میشیم گرمای این خونه، میسازیم و نمی ترسیم، خدا هم اینو میدونه، بباریم مثل قطره های بارون رو تن هر درختی عاشقونه، با هم بکاریم قصر عشق و آخه سرسبزی حق باقمونه. بباریم مثل قطره های بارون رو تن هر درختی عاشقونه، بیا با هم بکاریم بذر عشق و آخه سرسبزی حق باقمونه.
باغتون آباد مردم عزیز. خانم ها آقایان، ممنونم که با استودیو 8 رادیو نمایش همراه هستید. آذر ماه یادآور زادروز یکی از بزرگان هنر سینما در کشور ما هم هست، مردی که جای خالیش به معنای واقعی در سینمای ایران احساس میشه و متاسفیم بابت اتفاق بسیار تلخی که در 22 مهر 1402 برای ایشون و همسر محترمشون روی داد. از استاد داریوش مهرجویی صحبت میکنیم که زاده 17 آذر 1318 بودن و افسوس که 22 مهر 1402 به اون شکل فجیع از میان ما رفتن. یادشون رو گرامی میداریم و بخشی رو تقدیم میکنیم به ایشون و دوستدارانشون.
پیرمردها منتظرند، درخت گلابی بار نداده و این حادثه در ارتباط با خاک و زمین و آب است و کاری به شعر و فلسفه و عالم غیب و جبروت ندارد.
در سالهایی که تصویر هنوز در رؤیا نفس می‌کشید، مردی پیدا شد که خیال را به تصویر بدل کند. کارگردانی که سینما را برای اندیشیدن می‌خواست، برای فهمیدن، برای زنده ماندن. داریوش مهرجویی.
خوش آمده، افتادم به پیسی، دارم کیف میکنم.
عباس باز دور برداشتی ها، این کارا خنده نداره، خدا رو خوش نمیاد.
حالا یه نهار به ما بخوریم.
عباس اینقدر به این بیچاره ها ظلم نکن.
بیچاره ها بیشه خودون بیچاره ها، نه یک نسلاسه یکی لنگه ندارم بیچاره ها.
بدبختو چه گناهی کردم آخه، به تو چه دشمنی کردن؟ مگه تا حالا اجاره خونه به تو ندادن؟ مگه پول آب و برق و گازوئیل ندادن؟ مگه هرچی گفتی نکردن؟
متولد پاییز 1318 در تهران، پسری که کتاب پناهش بود و خیال پر پروازش، سالها بعد از کوچه های تهران تا آمریکا رفت تا در دانشگاه فلسفه بخواند و جهان را لمس کند، اما فهمید پرسش هایش به کلمه بسنده نمی کند، باید با تصویر جوابشان را بگیرد. بازگشت و دوربین را در دست گرفت، فیلم گاو را ساخت، قصه رنج یک روستا، قصه انسانی که در نبود عشق خودش را در گاوش میبیند.
مشتسن با تو هم بابا.
من مشتسن نیستم.
این حرف رو نزن مشتی، تو مشتسنی.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
بعد مهرجویی رفت تا درون انسان را تصویر کند، تا دل تردید را نشانمان دهد و آن وقت هامون آمد.
ببینم تو واسه این پرینسیپال چی میذاری؟
پرینسیپال عدم یقین، بذار عدم قطعیت.
بی یقینی که
نه، من عدم قطعیت
نمیشه، اصل فقدان یقین.
نه دیگه، عدم قطعیت این به معنای استیصال مغز بشر هم هست، یعنی میگه
کل جهان موجود یا پدیده های بیرونی. ببین اساسا یه کوچکترین ذرات هنوز معلوم نیست چیه. موج ذره است.
مردی میان ایمان و شک، میان عشق و فلسفه، میان زمین و آسمان. در هامون مهرجویی خودش را با جهان روبرو کرد. هامون پرسش بود، فریاد بود، سفر روحی بود از بیقراری تا رهایی.
یعنی چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانوم، این آقا، فک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهش رو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم عمره رو بدم، هم شرف رو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
و بعد از آن هر فیلمش حدیثی تازه شد. سارا، پری، بانو، لیلا، زن و مردی در هر قاب درگیر نبردی میان دل و عقل. مهرجویی شاعر تصویر بود، فلسفه را با عاطفه آمیخت و از سکوت معنا ساخت. می گفت سینما برای مدرسه عشق است و ما هنوز در کلاس او نشسته ایم. روز رفتنش فقط یک کارگردان نرفت، بلکه فصلی از حافظه جمعی ما بسته شد، اما هنوز در قاب ذهنمان می درخشد. مردی که با نور فکر کرد، با تصویر سخن گفت و با اندیشه عاشق شد. پایان این قاب آغاز ماندگاری است.
یادشون گرامی استاد داریوش مهرجویی. همچنان همراه شما هستیم. استودیو 8 رو میشنوید از رادیو نمایش. امروز قرار شد به ما بگید اگه بنا باشه شما گامی بردارید برای اینکه حال محلتون بهتر بشه، چی کار میکنید؟ فکر میکنید چه کاری از دستتون برمیاد یا دوست دارید چه کاری انجام بدید، به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر؟ برای ارتباط با استودیو 8 سامانه پیام کوتاه 301075 در اختیارتونه. متشکرم که برامون پیام ارسال کردید. مسعود عزیز از ارومیه که قیمت تخم مرغ خیلی ذهنشو مشغول کرده، گفته شما از قیمت تخم مرغ گفتی، من 7 تا مرغ دارم، رفتم بهشون دون دادم، دونه 11000 تومان. دیگه باید حواست به مرغا خیلی بیشتر از گذشته باشه. و خیلی های دیگه، برخی هم از اقداماتی که دلشون میخواد انجام بدن، مثلا ساخت کتابخانه در محله، پیامی که سعید برامون فرستاده و گفته خیلی دوست دارم با همت خود اهالی در منطقه‌مون که افسریه تهران هست چنین کاری رو انجام بدم. امیدوارم امکانش برام فراهم بشه، امیدوارم. اما اینکه اصلا چرا به سراغ چنین موضوعی رفتیم، بخشی رو بشنویم و بعد مهمان ارجمندی هم قراره همراهیمون کنن.
در قلب چاله میدون و در محله سیروس، یک فضای بیدفاع شهری به پاتوق محله تبدیل شده. اینجا گلخانه گلشنه که به پرورش آلوه ورا مشغوله. بشنویم از این مزرعه شهری و داستان شکل دادنش به یک چرخه اقتصادی درون محله‌ای.
5 تا 5 تا گلدون رو به اهالی محله میدادیم. اومدیم گفتیم بابت نگهداری گل ما بهشون یه بونیو میدیم که میتونن از مغازه‌های داخل محل خرید بکنن. چون این کار داشت یک پولی وارد محله میکرد، پس این پول داخل خود محله حفظ بشه و باعث رونق کسب و کارهای داخل محله بشه. ما اون 400 تا گلدون بعد از این 4-5 سالی که گذشته شده تقریبا 3000 تا گلدون تو سطح محله. از اون برگ‌ها شروع کردیم یه سری محصول گرفتم، با پژوهشکده گیاه دارو جهاد دانشگاهی صحبت کردیم، یه سری دوره برامون گذاشتن و شروع کردیم محصولاتی از آلوورا گرفتم.
بعد از گلخونه راهی خانه اصلانی شدیم.
خونه که شما تشریف آوردین خونه پدری ناصر امیراصفی آذر هست. از سال 90 میلادی تا 2000 سفر میکنن دنیا رو.
آقای امیراصفی جهانگرد خونه پدری 180 ساله خودش رو بازسازی میکنه. خونه‌ای که همیشه درش به روی آدم‌ها باز بوده. به خاطر شخصیت کاریزماتیک ایشون، مردم و مسافران راه خودشون رو به این خونه پیدا می‌کردن و اینجا تبدیل شد به پاتوقی برای معاشرت افراد.
کلاً محله‌های جنوب شهر که حالا مخصوصاً اینجایی که خیلی نزدیک بازار هست، جای شلوغیه. خیلی آرامش محله‌هایی که ساکنین ثابتی داره رو نداره مطمئنا، ولی توی این محله اینچنینی جایی هست که آدم ها میان میگن ما احساس آرامش میکنیم. بچه ها یک روز در هفته، بچه های معمولا افغان هستن که حالا اجازه تحصیل ندارن، میان داخل این اتاق و حالا به وسیله استادشون شعر خونی میکنن، کتاب میخونن، رنگ آمیزی میکنن.
مثلا این بود که بچه ها کجا؟ بچه های محله رو خیلی کم میتونی تو سطح محله ببین، بیرون نیستن، تعاملات اجتماعی محلی نیست. امسال به خاطر اینکه یک سری بچه‌ها اتباع هستن و نمیتونن مدرسه برن، اومدیم یه سری کلاس گذاشتیم.
و اینطوری شد که مردم محله سیروس برای جریان گرفتن فعالیت‌ها و ساخت فضاهایی که با نیازهاشون سازگار باشه، خودشون آستین‌ها رو بالا زدن. این چیزیه که ازش با عنوان کریتیو پلیس میکینگ یاد میشه. مکانسازی خلاقانه وقتی اتفاق میفته که شخصیت کالبدی و اجتماعی شهر به واسطه سرمایه گذاری روی فعالیت‌های خلاق و مشارکتی و صنایع فرهنگی و هنری ارتقا پیدا میکنه. در نهایت شهری زنده ساخته میشه که با مردم نفس میکشه و از حضورشون معنا میگیره.
بله، در همین رابطه خانم شفق متولی، معمار و شهرساز، حالا مهمان ما هستند در استودیو 8. خانم متولی، خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش.
سلام، خیلی ممنون، خوشحالم که میتونیم چند دقیقه در مورد موضوع شهر با هم صحبت کنیم.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. کار قشنگی انجام شده در محله سیروس تهران به همت شما و دوستانتون و البته اهالی محله. بله. من برای اینکه گمان میکنم ممکنه کمی مبهم باشه هنوز برای شنوندگان اتفاقی که روی داده، از شما خواهش میکنم توضیح بدین بیشتر در مورد کاری که انجام شده و اینکه فکر میکنید چطور میشه این دست اقدامات گسترش پیدا کنه در محلات دیگر، هم در تهران هم دیگر شهرها و روستاها.
ببینید، من اول یه توضیح مختصری راجع به محله سیروس بدم تا صدای همه بچه‌ای که با هم هر روز در حال کار گفتگو هستیم و شنیدم. خیلی خوشحال شدم که اومدین سراغ محله سیروس. محله سیروس در اصل یکی از 5 محله حصار صفویه که ازش به عنوان چاله میدون یاد میشه. در حقیقت ما یه محله‌ای داریم که خدمتگزار 4 تا محله دیگه که اوتلاجان و ارگ و سنگلج و بازار بوده و به نوعی مردم نسبتا همیشه از اون بخش عصبانی بودنشون یاد میشه توی منابع مواجه هستیم، یعنی به لحاظ برچسب تاریخی. و خونه هایی هم که دارن خب به درخشندگی سنگلج و اودلاجان نیستن، یعنی کاملا مردمی هستن که مثل مردم عادی هستن و سعی میکردن تا این لحظه زندگی روزمره خودشون رو داشته باشن. و شاید نمیدونم مثل به محله سیروس این 5 تا محله، حالا دودا از این که من همیشه راجع به مردم محله گفتم که پشت اون ستاره حلقه قلبی از طلا دارن، مردمی هستن که با توجه به سابقه حضور 10 ساله ما تو این محل هنوز به شدت به خیر اجتماعی و کمک کردن با هر امکانی که دارن به همدیگه اعتقاد دارن. این موضوعه که باعث میشه مثل دونه های جیوه در یه لحظه هایی به هم نزدیکتر بشن. اینو اینجا داشته باشین. من توی محله سیروس اتفاقهای دیگه هم، یعنی مثل این میمونه که آقای اصلانی، ما اولین باری که باهاشون مواجه شدیم آرزو داشتن که خونه پدریشون رو مرمت بکنن و کتابهای پدرشون رو بیارن اونجا بچینن و هر کسی وارد این خونه میشه احساس کنه خونه پدر بزرگه و تصورشون بود که این کار باعث میشه که مثل قبل محله شلوغ بشه، آدم ها بیان، دوستش از بقالی خرید بشه. در نزدیک بازار چنای با سلطنه حمام قبله یا حمام خانوم هست که برن اونجا تجربه یه حمام سنتی داشته باشن و برگردن. شما الان از 2 تا از دونه های خانه اصلانی و گلخونه اطلاع دارین، ولی خوبه که بدونید مثلا آقای بادامی به عنوان متولی حمام اصلا متأسف روی این که حمامش باز باشه. دوره کرونا من خودم شاهده این بودم که چطور سعی کرد حمام مرمت کنه که شرایط بهداشتی آماده باشه، همیشه درش برای مردم بازه، و یه موزه کوچولو از همه تصاویری که تاریخی که به حمام به دیوار وصل کرده.
بله.
یا مثلا ما یه آقای رضا اربابی داریم که هر سال یک ماه مجانی آش میپزه و در نوع خودش یک رویداد و همینطور تداوم میبخشه. سیروس در این چیزا رو دارم میگم که بدونی سیروس یا همه جای این شهر در ذات خودش یه قغنوسی داره که از خاکستر خودش بلند میشه. این هم شاید بد نباشه بدونی که جدیدن دقیقا با کمک همین اهالی و پیگیری یه موزه مدرسه هم توی سیروس افتتاح شد که اولین موزه آموزش فنی حرفه ای ایرانه، و به همین مناسبت وزارت راه و شهرسازی اولین سلول خورشیدی‌ها را تو همین مدرسه برگزار کردن. در ادامه میرسم به موضوع فضای خلاقانه که گفتیم. ببینید خلاقیت از ذات زندگی میاد که شما در مقیاس خودتون میخواییم به جای کمیت، یعنی روز گذروندن و حالا یه کار روتین انجام دادن، یه کیفیتی رو تجربه کنید، یه کیفی رو کنید با اون چیزی که دارید، و در حقیقت اونجایی که شروع میکنید به کشف کردن و جستجو کردن، خلاقیت از اونجا میاد. حالا شما دوست دارین سوالتون دقیق‌تر کنین یا می‌خواید من همین موضوع باز کنم؟
من سوالم این بود که چطور میشه چنین کاری رو به نظرتون در محله‌های دیگر هم انجام داد؟ حالا هم خواهش می‌کنم توضیح بدین اساساً منظور از این فضاسازی خلاقانه چیه و تسریش به دیگر محله‌ها، چون اقدام قشنگیه و ثمرات خوبی داره، فکر می‌کنید از چه طریقی اتفاق می‌افته؟
فضاسازی خلاقانه هم تو جوش گفتم از ذات زندگی میاد و از اونجایی میاد که شما میخواین یه چیزایی تجربه کنین و شروع میکنید، یا یه تجربه کوچیکی دارین از این که یه روز صبح مثلا پاشدین متوجه شدین که پشت اون چشماندازی که داشتین، زمینی که مثلا جلو چشاتون بوده، یه جوونه ای زده، شما میرین کنارش چهار تا نهال میکنین، بعد از کیف کردن تماشای اون دست دو تا دوست آشناتون هم میگیرین و میگیم بیا تو هم دو تا نهال بکار، و دست جمعی مراقبت از یک فضایی میکنین که قبلا هیچ چیزی نبوده. از یک همچین اتفاق کوچیکی به وجود میاد و خلاقیت اساسا از مهارته که به دست میاد، و قبل از همه اینا از دوست داشتن زندگیه که این اتفاق میفته. یعنی شما تو شهر را میریم و فکر میکنین این شهر رو دوست داریم، بنابراین چطوری میتونین که اگر این شهر رو دوست داشتین هر جا که را میرین فکر میکنین چجوری میشه بهترش کرد، چجوری میشه مرتبترش کرد، و لزومی نداره خیلی کارهای بزرگی اتفاق بیفته. از یه قدم کوچیک و شروع کردن به اینکه آروم آروم مشورت کردن، یه همچین اتفاقای کوچیکی در طول زمان میفته. یعنی صبر و تداوم دو تا اصل اساسیه که هر کسی که در مقیاس زندگی شخصی که در کنشگری شهری باید اینو یادش بمونه که این مثل از درخت گردو که 3 سال طول میکشه تا میوه بده، یکم طولانی تره ولی به ثمر میشینه، ولی یک ثمره شیرین و پر امید برای بقیه، مثل یه باغ امید بزرگ وجود داره. در هر گوشه شهر هم میشه کاری انجام داد، ولی مشخصا اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که شناخت اون گوشه شهر، شناخت اون محله باید کامل باشه. بعد شما بدونید مثل اینه که یه دکتر باید درست تشخیص بده بیمار چی میخواد تا یه درمان درستی رو براش تجویز کنه.
بله.
حضور داشتن، سر زدن، شناختن و دوباره و دوباره شناخت، هیچ وقت مثلا یه بار دوبار نمیشه. این موضوع کم کم این گفتگوها و فکرها ایده های خودش رو معرفی میکنه.
بسیار هم خوب، امیدواریم که بیشتر شاهد این دست اقدامات باشیم. از شما بسیار ممنونم سرکار خانم متولی، معمار شهرساز.
من دوست دارم همه رو دعوت کنم حتما تشریف بیارن محله سیروس، بستنی اکبر مسجد، چه در تابستون که در زمستون تجربه کنن. خانه اصلی تشریف بیارن، ما اونجا در خدمت همه دوستان هستیم، ما و بقیه بچه‌هایی که اونجا هستن، و این مسجد رو تا گلخونه برن. حضور هر آدم آبادانیه، مثل باز شدن یکی از رگ‌های شهره. و اصلا من اینو میخوام بگم که هیچ وقت فکر نکنیم که خودمون رو دست کم بگیریم یا کسی گوش نمیده، و اول یاد بگیریم چطوری حرفمون رو منظورمون رو درست بگیم، و این اجازه تمرین داره.
همینطوره. من فکر میکنم اگر مردم پیش قدم بشن، مسئولان هم شاید بیشتر به خودشون بدن. نباید این گونه باشه، ولی شاید به هر حال تلنگری باشه و شاید همراهی مسئولان هم باشیم در این زمینه.
یه مثلث در نظر بگیریم که کارشناس، مدیر و مردم سه نقطه‌شن. هر چی این رابطه نزدیک‌تر باشه، اون فضای وسطش سرمایه اجتماعی اقتصادی قوی‌تر نگهداری میشه.
آفرین.
مسئولان بر حسب مدیریتی که دارن، شاید یه تحت درگیری‌های یک کلنگری هستن. همکاری کارشناس و مردم میتونه امکان مطالبه گری درست، نه اینکه دعوا اینا، چون همیشه ما اولش عصبانی هستیم، هنوز مثلا 10 سال پیگیری نکرده اولش عصبانی هستیم. این تداوم پیگیریه و تجربه های از این دست که تو گلخونه میبینید، خانه اصلانی میبینید یا موزه مدرسه میبینید، خودش پشتوانه مرده برای که بگه ما میتونیم، به ما اعتماد کن میتونیم. و اتفاقا مدیران خیلی دوست دارن که تجربه های موفقیت آمیز با مشارکت مردم بگیرن. فقط میگم صبرشه و این وزل فاصله این دو رو خود مردم پیش قدم شن و پیگیری کنن.
حتما همینطوره. متشکرم خانم متولی، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خواهید
زنده باشید. و ممنونم از شما خانم ها آقایان محترمی که امروز استودیو 8 رو شنیدید. تا فردا، خدا نگهدار.
چشمات تلفیق شب و شهرن با ماه نسبت داری انگاری، زمان توقف می کنه با تو، جایی میونه خواب و بیداری. انقدر نزدیکی به قلبم که با فکرتم کم میشه اندوهم. چی بهتر است این حس بی تکرار،
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی.